أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد. و على آله آل الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. عرض سلام و تسلیت دارم ساروز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیه و خدمت تمام بزرگواران، بلخص خدمت قطب عالم امکان حضرت بقیه الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب مناسبه که در چنین شبی پیرامون خود وجود مقدس حضرت رقیه سلام الله علیها مطالبی رو عرض کنم. چند سالی هستش که در بین توده مردم گهگاهی در محافل علمی حرف‌هایی زده میشه بر اینکه امام حسین یه دختری داشته به اسم رقیه. نه، اصلا چنین چیزی نبوده و این چیزیه که بالاخره سندیتی نداره و اینو به تعبیری ملاها در آوردن، بزرگونا در آوردن، هیچ سندیتی نسبت به این نیست. ببینید، من چند نکته اینجا لازم میبینم که حالا به مناسبت حضرت رقیه سلام الله علیها خدمت بزرگواران عرض بکنم و خب نکته در مورد حضرت رقیه. ببینید، این تاریخی که به دست ما رسیده به عنوان تاریخ اسلام، بزرگواران باید توجه بکنن که این تاریخ در زمان خلفای بنی امیه و بنی العباس نوشته شده. یعنی در زمان این تاریخ نوشته شده که شیعه در ضعف بوده، آزادی بیان نداشته، آزادی کتابت نداشته و کسانی تاریخ رو می نوشتن که اینها مستقیماً به طور اکثر زیر نظر خلفای عصر خودشون بودن، خلفای بنی العباس بودن. خب خلفای بنی العباس هم دشمنیشون با ائمه معصومین از بدیهیاته. چطور؟ اونطور که قاتل ائمه معصومین هم خلفا بودن دیگه، به واسطه نهار شهادت میدهد. خب طبیعتا اجازه نمیدادن که وقتی که تحمل نداره وجود یک امامو و به هر دسیسه و حیله اینها رو از بین میبرن، اجازه نمیدن که متن اینها نوشته بشه در زمان خودشون. لذا این مورخین چه از ترس بوده، چه غرض و مرضی بوده و خب اینها هم به طور اکثر اینها همه سنی بودن و بلکه سنی های متعصبی بودن و این تاریخی که الان به عنوان تاریخ اسلام هست و میگن تاریخ متقدم اسلامی در این زمان و توسط این افراد نوشته شده. مثلا شاید شما زیاد شنیده باشین در محافل تاریخی ها، محافل علمی سخنرانی هایی که میشه از تاریخ طبری زیاد رفرنس میدن. طبری اینو گفته، طبری اونو گفته. خب طبری از کسانیه که بالاخره نزدیک به ائمه معصومی هستش. اما باید توجه داشته باشید این طبری تا تونسته در کتاب خودش دست برده به تحریف و غرض و مرض بسیاری به کار برده. یعنی اگه لازم باشه، اگه دوستان بعد عرایزم قلت و این قلتی داشتن نسبت به این تاریخ، من مطالبش رو در آوردم. مثلا میاد بین ماجرایی که معاویه بوده با محمد ابن ابی بکر. محمد ابن ابی بکر پسر ابی بکر بود اما طرفدار آقا امیرالمومنین بود، اصلا همین بودم نیوه دل منه. خب چه کار کرد وقتی امیرالمومنین اونو منصوبش کردن به قسمتی؟ عمال معاویه اینو گرفتن، معاویه دستور داد این بنده صالح خدا رو در جلد یک الاغ قرار دادن، پوست الاغ اونو در شکمش قرار دادن و سوزاندن. به وضعیت خاصی محمد ابن ابی بکر رو سوزاندن و از بین بردن به خاطر ارادتی که با آقا امیرالمومنین داشت. خب ببینید طبری میاد میرسه اینجا خب مطالب یک مورخ باید باز بکنه دیگه. بالاخره چه کار کرده چه معاویه با محمد ابن ابی بکر چه کار کرده؟ قشنگ این مسئله رو سانسور میبره به عبارتهای مختلف. میل ندارم این مسئله رو توضیح بدم. آقا تو بی خود میکنی میل نداری، تو مورخی باید رو بگی. وظیفه مورخ انعکاسه، نه اینکه چیزی که دوست دارم رو بنویسم چیزی که دوست ندارم رو ننویسم. نه، خلفا مخالفت میکنن، توده مردم مخالفت میکنن، اینو فقط میگه که میل ندارم و توده مردم مخالفت میکنن، جمع میکنه میره. از این موارد تا دلتون بخواد در تاریخ طبریه. چرا؟ چون آقا اگه وارد بشه که محمد ابن ابی بکر کم شخصیتی نبوده، اگه باباش میخواد حساب بکنی باباش خلیفه اول شما بوده، اگر لحاظ فضل و علم بخواهم نگاه بکنیم بزرگان شما نوشتن، اگر در ارتباط با ارادتش به امیرالمومنین نگاه بکنید خب خلیفه چهارم بوده، چه کار میکنه؟ میگه به نفع نیست، نمیشه. از این موارد تا دلتون بخواد در تاریخ طبری هست. گاهی مثلا مورد دیگه باز مخالفت هایی که در ارتباط با ابوذر بوده با خلیفه وقت، اینو سانسور میکنه یا موارد مختلفی میبینه به نفع نیستش و به نفع شیعه، به تعبیری نمایش مظلومیت شیعه، اینها رو سانسور. خب این تاریخ هایی که به دست ما رسیده این تاریخ ها هست. بعد مثلا میان میگن که در همین تاریخ اومده که امیرالمومنین گفت به پسرم حسن زن ندید. این حسن زن زیاد میگیره و زیاد هم طلاق میده، شاید 300 تا زن گیره طلاق میده. همین عبادت هایی که میارن در تاریخ ها امثالی. خب ببینید رفقا اینا اکاذیبه. حالا اینا اومده دست کیا افتاده؟ اومده دست سلام علیکم افرادی که اصلا اساسا زاویه دارن با اصل اسلام، یعنی آتیستا، خدا ناباورا، کسایی که ضد دین هستن، اومدن یه عبادت های اومدن میگم خواهی خب عبارت ها هستش. وقتی شما نمیگینی تاریخ معتبر اسلامی هستش، خب این تاریخ معتبر اسلامی گفته علی ابن ابی طالب این کار کرد، حسن ابن علی این کار کرد، حسین ابن علی چنین بود، اون یک چه کار میکنه؟ اصل بنیه اسلام رو میخواد بزنه. شما ببینی که ماجرایی که چند سال پیش سلمان رشدی مطرح کردش که این کتاب آیات شیطانی پس علی قرآنی رو مطرح کرده، من یک سخنرانی داشتم در چند دانشگاه که بودش، همین سری آخری که خواستن سوء قصد بکنن به سلمان رشدی وضعیتش گرم شده و صحبتش زیاد شده، شد دوباره کشیدن این وسط و آیات شیطانی و قرآنی رو که شیطان به تعبیری غلوط میکنه و از کجا معلوم که این آیاتی که در قرآنه این همه الغاءات شیطان نباشه، تا این مسئله اینه. حالا این قرآنی از کجا اومده که شیطان میاد الغا میکنه به پیامبر و پیامبر متوجه نمیشه، فکر میکنه کلام خداست، این کلام شیطانه، فکر میکنه کلام خداست و اینا رو میخواد به عنوان آیات قرآن ارائه بده. خب تمام این مسئله یه سناریوی با رمان خیلی قوی سلمان رشدی اینو نوشته و به زبان‌های مختلف هم ترجمه شد، فارسی هم ترجمه شد. خب این بنده خدا این سلمان رشدی علیه معلی این مسئله کجا آورده؟ فوش می‌خواسته بده، توهین می‌خواسته بکنه، بله هر چی تونسته توهین در این کتاب کرده، اما ریشه‌اش به چی برمی‌گرده؟ به همین تواریخ و کتاب‌های باطل از جمله طبری، مطالب طبری بود که آقا شیطان چنین مسئله ای هستش که الها کرده به پیامبر و پیامبر متوجه نشده. حالا بعدش اونجا حرفهایی میزنن سنی ها، میگن او خداوند متوجه کرد پیامبر که اینها الغای شیطانیه، اما سلمان رشدی با همین فرمون میره جلو، میگه پیامبری که نتونه تشخیص بده که یه ناحیه خداست از ناحیه رحمانه یا ناحیه شیطان، به این کتابش نمیتونیم بده، بده آیات شیطانی به تعبیری. خب این بنده خدا رو این علی معلی رو گفتن آقا مرتده و بعد مرتده بکشینش رو چنین رو چنان بکنین، اما یک نفر بلند نشد بگه با این سلمان رشدی از کجا داره این مطالب رو داره میگه، این مطالبی از خود طبری گفته داره میگه. بعد این تاریخ این آقا حلوا حلوا میشه در دانشگاه های ما، بعضا در بعضی حوزه ها حلوا حلوا میشه، مترجم نیستن که به خاطر چی؟ به خاطر که تاریخ مشکرکنی شیعه نداره، به خاطر که شیعه اجازه ندارن که تاریخ بنویسه. میگن خب چی هستش؟ میگن این تاریخ های متقدم رو نگاه بکنیم، مفصلتر از همه رو نگاه بکنیم، طبری یعنی طبری رو استفاده بکنیم. بعضی موارد هم که چون لاب شرط بوده به جایی برنمیخورده مفصل آورده، اما مغرضانه ورود پیدا کرده. این میشه وضعیت که الان هست. لذا یه مش افرادی هستن که با اصل اسلام و دین حتی با خدا مشکل دارن، به همین تاریخ طبری رو میخونن و اینها رو بر علیه پیامبر استفاده میکنن که پیامبری که در فلان جنگی که شرکت کردش و شوهر فلان زن رو کشتن و پیامبر گفت که حالا من میخوام رابطه برقرار بکنم با این خانومی که شوهرش مرده، یک نگهبان گذاشت که من برم تو چادر رابطه. این همه مطالبی آوردم. حالا این رو به جوان بیدی چه برداشتی داره؟ این پیامبر شما هست، این پیامبر رحمته، این پیامبر چه خشونت هایی که مطرح میکنه. ضرورات بزرگواران توجه داشته باشن که این چیزی که به عنوان تاریخ به دست ما رسیده هیچ گونه حجیتی نداره، هیچ گونه اعتباری نداره که آقا ما این چون طبری گفته که امام حسن مثلا وزن 300 تا زن میگرفته طلاق میداده، امام حسن عجب با حسن عجب آدمی بوده مثلا علی رضوان الله مثلا. اینا توجه داشته باشه. این نکته اول. نکته دوم، خب حالا سوال میشه شیعه باید چه کار بکنه؟ این تاریخ که قواتر قاطی پاتیه، شیعه چجوری باید وقایع رو اطلاع پیدا بکنه؟ مهمترین چیزی که شیعه میتونه این مطالب رو اطلاع پیدا بکنه روایات حضرات معصومین، یعنی خود معصومین وقایع مهمه چه در عصر پیامبر، چه در زمان خلفا، چه در زمان امیرالمومنین، در زمان خودشون رو اومدن بازگو کردن یا اصحاب اینها بازگو کردن، کار رجالی انجام میدیم که به چند راوی اینو مثلا امام باقر فرموده، اینو نگاه میکنیم میبینیم این راوی ها ثقه هستن، اصحاب جلیل القدر هستن، اعتماد میکنیم. ولی اینکه اونقدر مفصل مثل تاریخ طبری چیزی دستمون نمیاد، اما همون چیزهایی که لازم باشه کلیاتی که بوده ائمه معصومین اونها رو بیان کرده. پس این نکته دومی که باید توجه. حالا ببینید ماجرای حضرت رقیه وقتی این مسئله مطرح میشه اینگونه نیست که در کتاب‌های تاریخ نیاورده باشن. مثلا اونهایی که تاریخ نویس بودن، مقتل نویس بودن، مثل سید ابن طاووس مثلا در لحوفش آورده، حتی اسم رقیه هم مطرح کرده. خیلی بزرگواران آوردن که من تو سایت خودم 50 تا سند از منابع کهن آوردن. اینا وقت جمع طرف میشه و تو این جمع احساس نمی کنم که حالا لازم باشه ما سندها رو یک به یک بخونیم، اما هر کدوم از بزرگواران اگر مدرک و سند میخواستن اسم منو سرچ بکنن تو گوگل، باقرپور کاشانی اولین که میاده سایته، وارد میشین، اسم مبارک حضرت رقیه سلام الله علیها رو که سرچ بکنین اسناد پشت سر هم میادش، حدود 50 سند تاریخی رو آوردن که چنین مسئله‌ای در تاریخ گزارش شده. به علاوه این که ما بالاتر از مسائلی که جست گریخته در تاریخ گزارش شده داریم، یه معجزه ما داریم در مورد حضرت رقیه. حالا اینو خدمتتون عرض میکنم، کتاب آوردم که از رو خونده بشه که کاملا روشن بشه به چه وضعیتی. کتابی هستش به اسم منتخب التواریخ مال علامه محمد هاشم خراسانی، این کتاب رو نوشتن. خب این کتاب های بسیار جالبی هستش در زندگی چهارده معصوم، نویسندش هم شیعه. در صفحه 388 یک ماجرایی رو ایشان خودش، یعنی نه که حالا مثلا به چند واسطه بخواد، خود ایشان میگه که و عالم جلیل شیخ محمد علی شامی که از جمله علما و محصلین نجف اشرفه به حقیر فهمون به من گفتش که جد امی بلاواسطه من، پدر بزرگ من از طرف مادر، آصف ابراهیم دمشقی که نسبش منتهی می شود به سید مرتضی علم الهدا و سن شریفش علاوه بر 90 بود، 90 سال بیشتر، 90 سال گذشت و بسیار شریف و محترم بود، سه دختر داشتن و اولاد ذکور پسر نداشتن. شبی دختر بزرگشان در خواب دید جناب رقیه بنت الحسین علیه السلام رو که فرمود به پدرت بگو، به والی بگوید آب افتاده میان قبر و لحد من و بدن من در اذیته، بگو بیاید و قبر و لحد من را تعمیر کنه. دختر این بزرگوار خواب میبینه که بیبی گفتن که در این قبر من بین لحد و قبر آب جمع شد، بیان این در را تعمیر کنه. دخترش به سید عرض کرد، سید از ترس حضرات اهل تسنن به خواب اثری مترتب ننمود، اینطوری بود که اونجا غالب عامه بودن. شب دوم دختر وسطی سید همین خواب را دید، باز به پدر گفت، ترتیب اثری نداد، میترسید. شب سوم دختر صغرای سید همین خواب را دید و به پدر گفت، عزیزم ترتیب اثری نداد. شب چهارم خود بیبی حضرت رقیه را در خواب دید، خود سید مقدر رقیه علیه السلام را در خواب دید که به طریق عتاب فرمودن که چرا والی را خبردار نکردی. سید بیدار شد، صبح را رفت نزد والی شام و خوابش را به والی شام نقل کرد. والی امر کرد علما، صلحای شام از سنی و شیعه بروند، غسل کنند، لباسهای نظیف برکنند، به دست هر کس قفل درب حرم مقدسه باز شد همان کس برود و قبر مقدسه او را نقش کند و جسد متحره را بیرون بیاورد تا قبر متحر را تعمیر کند. آوردن بزرگان و صلحا از شیعه و سنی در کمال آداب غسل کردن، لباس نظیف برتن کردن، غسل به دست هیچ کس باز نشد مگر به دست مرحوم سید، همین سیدی که از رقیه سامدالیها در خوابشون رفته بود. بعد که مشرف میان حرم شدن، معون لاغ لغت یعنی تیشه هیچ کس به زمین اثر نکرد، زمین محکم بود مگر معول سید ابراهیم، همین سید بزرگوار. بعد حرم را خلوت کردن و لحد را شکافتند، دیدن بدن نازنین مخدره میان لحد و کفن آن مخدره مکرمه صحیح و سالمه، لکن آب زیادی میان لحد جمع شده. پس سید بدن شریف مخدره را از میان لحد بیرون آورد و روی زانوی خود نهاد و سه روز همین قسم بالای زانوی خود نگه داشت و متصل گریه می‌کرد تا آنکه لحد مخدره را از بنیاد تعمیر کردند. اوقات نماز که می‌شد سید بدن مخدره را بر بالای شیء نظیفی می‌گذاشت، بعد از فراغ باز بر می داشت و بر زانو می نهاد تا اینکه از تعمیر قبر و لحد فارغ شده. سید بدن مخدره را در را دفن می کرد و جالب اینه، میگن معجزه این مخدره این بود که اساسا سید این سیروس احساسی به گرسنگی و تشنگی نداشت. اینو در صفحه 388 آوردن از همین کتاب منتخب التواریخ علامه محمد هاشم خراسانی. حالا ببین نکته‌ای که خدمت بزرگواران عرض بکنم، اینهایی که تشکیک میکنن نسبت به حضرت رقیه سلام الله علیها، اولا عرض کردم که تاریخ اگر دنبال مسائل تاریخی بودیم 50 تا سند من در سایت هم موجوده، یک به یک با رفرنس و کامل متن و اینها رو آوردم اونجا، کار تاریخی سنجاق بود. بله مثلا در منابع کهن صحبت شده در بعضی منابع به عنوان فاطمه صغرا، اسم مثلا یکی از اسمای ایشان رقیه بوده، اسم رقیه رو نیاورده، اما در بعضی منابع هم اسم حضرت رقیه آورده شده. به علاوه این که خود این مسئله این که بدن صحیح و سالم رقیت شده، خب داره طرف تشکیک میکنه که حضرت رقیه بوده نبوده، یعنی این کسی هم که اینجا اصلا اینجا کسی خاک نیستش، اصلا حضرت دختری نداشته چنین و چنان. خب وقتی که چنین چیزی ایشان گزارش کرده و در کتاب خودش آورده بدن صحیح و سالم بوده و به این وضعیت بوده، به قولی به یه نفری بگی به این خدا ناباورا وقتی بحث میکنیم یا معیار شما چیه، میگه معیار من حسه. با یه بنده خدا که بحث میگرم میگه اگه خدا رو بشه دید، خدا رو به تعبیری بشه لمس کرد، به قول اون جراح آتیست میگه اگه خدا زیر تیغ جراحی من بیاد هست، اگه خدایی نیست. میگه خب اگه شما اعتقاد ندارید که یه چیزی باید محسوس باشه، ملموس باشه، خب این ماجرا دیگه بدن صحیح و سالم بوده، بعد از بیش از 1000 سال این بدن به این صورت، این خودش علاوه بر اینکه معجزه مثبت بر این هستش که چنین دختری وجود داشته و اون چیزی که در شام گفتن ایشان را دفن کردن به این وضعیتی بوده. ولی متاسفانه اینا یک سری مسائل روانی رو به دنبال داره. بعضی قشر جوان دوست دارن یه حرفای جدیدی بزنن، حالا دلشون از جاهای پر مشکلاتی دارن، حالا ما اینا حق بدیم ندیم، ما مسائلش کار ندیم، ما دوست داریم یه حرف جدیدی بزنیم، مخالفتی بکنه با اون چیزی که آبا و اجداد داشته، مخالفت بکنم. یا چی بگیم؟ نه روخیلی نیست، آبا نه خرافاته، این هم خرافاته. یا مثلا اوی شبهات تا دلتون مخواد، آقا میگن آشورا گرم بوده، سوزان بوده، آقا این حرفا چیه؟ ما تقریبا ما نگاه کردیم آشورا که پاییز میفتاده، آقا این توجهی نداره که پاییز ایرانو با پاییز عراق داره مقایسه میکنه. رفقایی که رفتن میدونن که اوائلی اصل پاییز داره دو کوله گازی باید روشن بکنی، وضعیت این گونه. بعدش هم اونجا یک بیابان به وضعیتی بوده و جایی نبوده که بالاخره سایه‌ای باشه، حائلی باشه. بعدش هم در اون اوج جنگ و تحرک گاهی اوقات ببینی که یه نفر که زمستونی هم داره تحرک میکنه دهنش خشک میشه، بعد یعنی آتشی که درست کرده اینا همه دروغه، چون تو پاییز بود، پاییز هواش اونطوری بوده، بعدش هم شرایط رو باید لحاظ بکنی، در اینا تشکیل میکنن. یا مثلا حضرت علی اصغر اومده، آه علی اصغر چیه، این حرف ها چیه، اومده مثلا بچه رو بلند کرده و تیری زدن و این حرف ها چیه، این حرف ها نبوده. یکی اینا رو میاد زیر سوال بکنه، چون مسئله عاشورا و کربلا و این مسئله بسیار مهمی هستش. یعنی واقعیتش اینه که این روایتی که نبی مکرم اسلام فرمودن، این اتفاقا عامه نقل کردن که حسین المنی و انا من حسین، خب من چیه؟ حسین المنی، خب معمولا میگونه که حسین المنی، حسین از منه، خب بالاخره اگر چنانچه حضرت زهرای نبودش و خب بعد برمیگره به پیامبر، حسین نبود دیگه، حسین از منه، بالاخره نسل منه. و انا من حسین یعنی چی؟ و من از حسینم. خب شما این به تعبیر معد معلول چند واسطه حضرت زهرا بعد حسین، و شما چطوری میتونی از او باشی؟ حدیث معنی چیه؟ و من از حسینم، این معنی حدیث اینه که و من از حسینم که روایت هایی در عرض اون اومده این حدیث رو توضیح داده. یعنی اگر چنانچه امام حسین علیه السلام نبود، تمام زحمات شریعت 23 ساله پیامبر اکرم از بین میرفت و بقای اسلام، نه تشیع، بقای اسلام متوقف بود بر ارتباط با آقا امام حسین، روشنگری امام حسین علیه السلام و بعد اولادشان و انام الحسین. خب وقتی میگن این مسئله، مسئله بسیار حساسی هستش، چیکار میکنن؟ شبهه میندازن. وقتی جایی میبینن که هر جایی که اثره بیشتر داشته باشه، تأثیر بیشتر داشته باشه، اشکال به اون وارد میکنن. وقتی که اثره نداره چرا اشکال بهش وارد بکنن؟ در میدوانه میشه آنها چیه که باید اشکالش بود، ولی این میبینه مؤثر، این باید اشکال بهش وارد بکنه. اشکال وارد بکنه چیه؟ کم کم سست میشه جوان. آقا اینا همه کشکه، اینا آخوندان از حضرت رقیه نیست، از دری اسکری نبوده، عاشورا جرمایی نبوده، حتی تا اینجا رسیده که امام حسین خودش میخواسته بیعت بکنه از امام حسین با یزید میخواسته چیز، بعدش هم اصلا یزید گناهی نداشته. اینا تا همینجا آوردن ها. الان شما شاید تو فضای مجازی دوستان چیزا رو میگه، چی میگه این آقا، چی داره حرفای عجیبی داره میزنه. باور کنید در این گروه تلگرامی من یک روز دفاع میکردن جمعی از یزید. 20 سال پیش در عربستان سعودی کتابی چاپ میشه که یزید ابن معاویه خلیفه مظلوم، کتاب این گونه. بعد میگن یزید گناهی نداشته. یزید گفته آقا بریم بالاخره تکلیف و مشخص بکنید صلاح المسلمین. یه عمر سعد مشکل داشته. عمر سعد اومد کار کرده شو با توجه به زیر مجموعه خودش امام حسین خود بعد یزید تو برای چی کار کردی؟ یادم با یک سنی ما بحث میکردیم، میگم آقا یزید مشکل نداشته، یزید خلیفه، خلیفه بزرگواری، اهل طبع، اهل شعر، اهل هنر راست میگه، شاعر بوده، شاعر خوبی هم بوده. ما گفتم آقا شاعر بودن دلیل بر حقانیت نیستش. به علاوه من بهش گفتم که شما راست میگی، اصلا عمر سعد فرض کنید کار کرده، شمری کار کرده، ابن زیاد کار کرده، بعدی که سر امام حسین و قصرا رو آوردن شام، اینها مگه جنایت نکردن؟ مگه خلاف میل یزید عمل نکردن؟ و چرا؟ گفتم چرا اینا رو قصاص نکرد؟ چرا اینا رو توبیخ رو، چرا اینا رو قصاص رو نکرد؟ بالاخره پسر پیامبر رو کشته دیگه، یزید دوست نداشته اینا کشته بشن، چرا قصاصش رو نکرده؟ سنیه بودش در ملاش گفت که حرف ندارم بزنم الا اینکه اینجا یزید گناه انجام داد، فسق انجام داد، یعنی اینجاش بود فسق انجام داد، یعنی باید اینا قصاص می‌شدن. از من اینه که تا اینجاها قضیه پیش میره، برای اینکه امام حسین نباش و وضعیت مجالس امام حسین و تأثیر مجلس حاضر درست از یزید دفاع بکنه، این میشه وضعیتی که هست. الان یه حال ببینیم مسائلی دخیل هسته، شاید جوانهایی که اینجا باشن و از یک جهاتی شاید یک قسمت مسائل عمل کرده جامعه شیعی جمعی مسئولین باشن، وضعیت اقتصادی باشه، اینا نمیتونیم این کار بکنیم، وضعیت اقتصادی باشه، جمعی آشفته هستن، تحت فشار هستن، میگن آه بعدم میگن این همه دینه، آه میگه چی دینیه که آه ما داریم له داریم میشیم، وضعیت اقتصادی، آه اینا رو همونم ربطی به دین ندیم. من گاهی اوقات اینا که صحبت میکنم میگن که آه خروجی دین شد این وضعیت اقتصادی من. گفتم 100 سال پیش مگه اصلا ایران این گونه بوده؟ 100 سال پیش مگه نبوده امام حسین؟ مگه دین نبوده؟ 1000 سال پیش مگه امام حسین تازه به وجود اومده؟ مگه دین تازه به وجود اومده؟ حالا شما گلایه داری که میگه آقا خروجیش این بوده، بعدش هم کی میگه خروجیش این بوده؟ عملکرد نادرست بوده، خودشون دارن خودشون نقد میکنن دیگه، خود آقایون دارن خودشون نقد میکنن، همه رو ما یک پاچه بگیم کارمون درست بوده، خودشون دارن هم دیگه رو نقد میکنن. اینا رو با هم دیگه مخلوط نکنیم، با هم قاطی نکنیم. اصول سیاسی سر جای خودش، گلتان گلتای خاص خودشو داره، چه له نظام باشی چه علیه نظام باشی، امام حسین قاطی اینا نکنیم، اهل بیت قاطی این مسائل نکنیم. اینا مشخصه، هر ایراد و هر عیبی هر کسی که داره، هر پولی که خوردن و بردن، امیر المؤمنین بیارن کارنامه شفافه، امام حسین بیارن کارنامه شفافه، امام حسین گفته دروغ بگی،
امام حسین گفته اختلاس بکنیم. امام حسین به فکر مردم خودش نبوده. امام حسین امیرالمومنین که وقتی که آقا رو می‌خواستن قسل بدن دیدن پشتش پر پینه شب، این هیسر میگرفته از نون و چیزهایی که بوده کمک به فقرا نمی‌کرده، امیرالمومنین گفته له بکنیم مردم رو ظلم می‌کنیم. این نبوده که اینا ربطش به ائمه معصومین ندیم، ربطش به قرآن و ربطش به دین ندیم. یه سری مسائل بیادش در قانون بعضن شاید با مسائل اسلامی سازگار باشه، قسمتی هستش از غرب گرفتن، این گونه نیستش که نعل به نعل باشه، یه سری مسائل قوانین رو از غرب گرفتن، یه سری مسائل رو بله در متون دینی ما هست گرفته شده، یه سری مسائل رو اومدن برای خودشون بررسی کردن با توجه به شرایط. الان ما نمیخوام تایید بکنیم یا رد بکنیم، الان وارد بحث سیاسی نمیخوام بشم، میخوام بگم قاطی نشه بحثه ائمه معصومین قرآن خدا با این مباحث با هم دیگه مخلوط نشیم. اگر نه ائمه معصومینش هیچگاه موافق نبودن که امت شیعه بخوان در فقر و فلاکت و فشار و اذیت بشه و یک جوان شیعه به بیچارگی بیفته، وضعیت طلاق ما از 5 تا بشه 3 تا طلاق و وضعیت فساد و فحش کجا این مسائل بوده؟ ائمه معصومین اینا با هم دیگه مخلوط نشه. منتها اگر چنانچه یک نفر شک و شبهه‌ای در هر موضعی داشت، از اثبات وجود خدا تا وجود نازنین حضرت بقیت الله علیه از اینها پاسخ داره، اینا همه جواب داره، اونتا باید اهلش رو پیدا بکنین وقت بذارین. من خودم به شخص شاید بشه گفت مدت ها هسته، حدود 10-15 سال در فضای مجازی، اون موقعی این فضاهایی که الان هست چودون نبودش فعالیت میکردم، الان هستیم که پیج دارم، سایت دارم، گروه تلگرامی دارم، کانال تلگرامی دارم، ایتا دارم، روبیکا دارم، یوتیوب دارم، آپارات دارم، تو تمام اینها هستش. هر جوانی، هر بزرگواری اگر شبهه‌ای، اشکالی در هر موضعی از مسائل اعتقادی داشت، ما حدود 2000 تا کلیپ ساختیم جوابش رو دارم. اگه کلیپ ما راضیش نکرد بیاد زنگ بزنه حضوری بیادش به صورت چت پاسخش رو میدیم. اگه 4 نفر یاد ندارن جواب بدن، جواب درست حسابی نمیدن، درست درس نخوندن در مسائل دینی، دلیل برای نیست که مکتب اهل البیت این اشکالات و شبهاتی که مطرح میکنن پاسخ نداره. اینو توجه داشته باشید. نمیخوام بگم شخص خودم، افرادی هستن در این زمینه کار کردن. الان وضعیتی هستش که اینو رفقا عرض میکنم که نمیخوام ترس بندازم در دل بزرگواران. من سعی میکنم که مسائل خیلی روان و خیلی هیجانی به تعبیر بیان نکنم، روان بگم و هیجانی بیان نکنم، اما 10 سال آینده ایران داره به وضع خدا نابرابری و آتیستی داره پیش میره. یعنی اگه چنانچه مثلا فرض کنید که یادم حدود 13-14 سال 300 نفر در نیشابور یه بار رفتن مسیحی شدن، از شیعه ها رفتن مسیحی شدن، الان کسی مسیحی نمیشه، خیلی کمه. زرتشتی نمیشه، خیلی کمه. یهودی نمیاد بشه الان، یه بار طرف همه رو میذاره کنار. یعنی از خدا هم انکار میکنه، اصل وجود خدا هم انکار میکنه. اینهایی که ما تو بدنی اجتماع شاید میبینیم ترس، وحشت، جرأت نمیکنن عقاید خودشون رو میگن، اما مجازی، فضای مجازی حقیقی تر از این فضایی که در اجتماع. به خاطر اینکه مجازی میگه که آقا من ترسی ندارم، حرفش رو روان میزنه. ببینید در مجازی دارن چجوری دارن برخورد میکنن، چقدر دارن آتیست میشن، چقدر خدا ناباور میشن. و اینها رو به خاطر جوانها رو باید، جوان 40 سال پیش، جوان 30 سال پیش، حتی جوان 10 سال پیش با جوان الان، با این نسل الان فرق میکنه ها. اینا از اول ذهناشون دنبال جوابه، دنبال پر شبهه، پر اشکاله، فشارهای اقتصادی و این مسائل هم اینها رو تحت فشار بوده، بیکاری هم هست و یه سری مشکلات روانی و روحی هم هست، پر شبهه و اشکال هم هست. این شبهه و اشکال هم دیگه لازم نیستش که حالا مثلا فرض بکنید یه بیدین رو شما اینجا دعوت بکنید که جوان شما رو صحبت بکنه. این کانال، این گروهی که هستش بنده خدا، گروه مذهبی هم هستش، 10 تا خدا ناباور نه، شبهات رو یکی یکی میریزن، شبهه ریختن، بعد یکی رو میکنه شبهه سوال پیش میاد. شبهه مثل ویروسه. این سوال اگه اینا جواب نده، یعنی جوان دنبال سوالش نره، شبهه دوم اوضاعشو خطرناک‌تر میکنه. یه سال با اوقات درگیر میشه، دو سال درگیر میشه، بعد میگه همه رو میبوسه میذاره کنار. خیلی کارش درست باشه، خدا رو میگه قبول دارم. خدا دین ولی هیچی، نه که مسیحی بشه، کلا دین میگه چی بی خودی. دین رو میذاره کنار. اینا باید فکر جدی بشه، یعنی حساب و کتابی پدرها مادرها همین رو که سرمایه گذاری میکنن برای کلاس‌های کامپیوتری زبان‌های مختلفی جاهات هنری، یه فکر درست حسابی هم برای این زمینه بکنن. اینو بی خیال شدن، بی تفاوت شدن، نتیجهش اینه که این جوان شما بعد چند سال کلن همه چی رو میبوسه میذاره کنار. از این موارد تا دلتون بخواد به حقی رجوع میکنن، چون تقریبا میشه گفت که از کسانی که تخصص بیشتر تو آتیستا هستش، میشه گفت من هستم که یعنی با آتیستای مهم ایران من مناظره داشتم، از زئوس و سلیمانی امیری و آقای مختلف بودن، یا آتیستایی که فعال هستن خیلی و خارجی کشور هستن، ما مناظره هستش و بحثا هست. جوان ها رو زیاد به ما رجوع میدن، جوان از خانواده مذهبی، جوان حتی نمازش رو میخونه ها. جالب اینه که جوان نمازش رو میخونه اما میگه من اصلا شک به خدا دارم، اما میترسم، نمیدونم، هست نیست، نماز من پر شبهه. بعد این واسه به راحتی نیست، باید انقدر باهاش صحبت بکنی، مسائل عقلی ارائه بدی، بعضی وقتا مسائل عقلی هم نیست، مسائل روحیه، یعنی مشکلات روحی داره. مثلا فرض کنید یک مؤمنی باهاش برخورد تندی داشته، یک گیر و گوری توی یک کسی بوده، بالاخره اثر روانی رو گرفته، یه چیزی که نمیتونه انکار بکنه. کسایی که الان هم که زیاده دیگه، حالا متاسفانه یا الحمدلله، میگن که از هر سه ایرانی یک نفر در طی عمرش پاش به دادگستری میرسه. یه آماری که پارسال دادن، یک نفر حداقل میشه که بیشتر میشه. خب حالا اینایی که تو ماجراهای پرونده های کیفری و خصومت و طلاق و این مسائل باشن، این حالت هست. مثلا ببینید که یه دختر و پسر اینا با هم دیگه ازدواج میکنن، خب تا اختلاف نیفتادن خانواده ای با خانواده او خوبن و مشکل نشه، همین که اختلاف میفتن پرونده ای درست میشه و به طلاق میزن، این دوتا خانواده شد خانواده ها با هم مشکل نداشتن ها، اما این دوتا خانواده دیگه انگار اینها دو طیف و دو تیم هستن که ضد همه، دشمن همه. یه کلی سازیه، این حالت روحی و روانیه. ما هرچی هم نخوام نمیتونیم این کارش بکنیم. مثلا فرض بکنید که شما با پسر خاله فلانی دوست بودی، وقتی که میبینی خواهر برادرت کسی به مشکل خوردش، دیگه ارتباط هم رو قطع میکنی، اصلا میبینی ازش خوشت نمیاد دیگه. این حالت روحی. شما یه سری جوانها این دین زدگی که دارن، دین ستیزی که دارن، اینا فکر نکنید فقط مسائل عقلی و اعتقادیه ها. دیده از یک آخوندی بلاخره دیده چی دیده؟ از یک حزب اللهی چی دیده؟ نمیدونم از یک مؤمنی چی دیده؟ یه تحت فشار، یه عقده‌ای هست، یه جای مسئله هستش. اینا خودشم متوجه نیست ها، خودشم اصلا متوجه نیستش، تا که میاد بدش میاد، میگه شما صحبت دینی بکنه حالم خراب میشه. اینو باید ریشیابی بکنی، یعنی کار روانی باز میطلبه، کار روانشناسی میطلبه، خیلی فرجه اونو رو باید ریشیابی بکنی. یا مشکلی جوان چیه؟ باید وقتا این مسئله فشارهای اقتصادیه، فشار داره، اجاره خونهش رو نداره بده، زنه هم نق میاد میزنه، بچه هم چیزی نداره، این فشار اومده و بعد اینا میگن که این اسلام دیگه ایتوری این دوتا تشخیص بله. آقا شعار با مسئله اصلا کلن یک جوری دشمن دیگه، اصلا حرف دین نداره، حالم خراب میکنه، حرفش نزن، حالم خراب میشه. این مورد مشکل اعتقادی نداره، این باید ریشه یابی میکنه. آقا تو مشکل چیه بابا جان؟ مشکل بحث اقتصادیه؟ خب بله مشکل اقتصادیه، یا آمریکا مشکل داره یا داخلی مشکل داره، بالاخره یکی مشکل داره. این به خدا و ائمه ربطش نداره، این ربطی به اینا نداره، به خدا و ائمه ربطی نداره. اینا بتونه تفکیک بکنه، بتونه جدا بکنه، این خیلی مهمه که در نظر بگیره. انشالله با آوروی ائمه معصومی. ببین من یه نکته رو عرض بکنم، روایات عجیبیه. این روایت رو نمیگم که به ترسیم، روایت در این سبک روایات ما زیاد داریم که هرچه به ظهور حضرت بقیت الله اعظم نزدیک میشیم، ارتداد در شیعه بیشتر میشه. یعنی عبارت ها اینطوری فوج فوج خارج میشن، فوج فوج مرتد میشن، ارتداد تا دلتون در شیعه ها. این روایات به این گونه گفتن، محبین ما هستن، از شیعیان ما هستن، هر چه به نزدیک فرج امامزام میرسه اینها فوج رو. یک روایتی میگه کلن، باز روایتی میگه میگه اکثرن، کلمه اکثرن در چند داره باید روزی شد شش داره حدیث من دیدم. این خطریه بالاخره، وضعیت این گونه میشه، مسائل فشار بودن در خدا انشاءالله. ولی خب اینا روی علائم حتمی نیست که لزوماً باید شیعه به طور اکثر مثلا فرض بکنیم که از دین خارج بشه. اما خب بالاخره خدا رو به حقانیت حضرت ولیت الله العظم قسم میدیم که کمکمون بکنه. آه شیعه واقعا غریبه، چه کار بکنیم بولا. الان هم دیگه دشمن ها ببینین، الان دیگه با سنی ها کاری ندارن، این ها سنی رو هم میتونیم تفاهم بکنیم. این شیعه دیگه هر جو هستش برای ما شاخ میشه، کار مشکله. دشمن ها فهمیدن چه کار دارن میکنن، سرمایه گذاری میکنن، حالا هر چی هم لحاظ سیاسی میتونن هزینه میکنن، بعد چی کار میکنن؟ میکنن دین رو میزنیم، دین رو که میزنیم همه مخابه، دین رو میزنیم ما. خب این وضعیت داره پیش میره و دیگه وضعیت خوبی نداریم، همین رو بگیم وضعیت خوبی نداریم. دعا بکنیم که خدا دست ما رو بگیره، عاقبت ما ختم به خیر بشه، عاقبت بچه هامون، فرزندانمون، نوامون، عزیزانمون ختم به خیر بشه. اوضاع مناسبی نیستش. من گاهی اوقات که تو همین مجالس مذهبی و اینا میگه شیعه ها پر شبهه شبهاتی کردی، میگم جوون از کوش آوردنش جای من، بعد این جوون نماز هم میخونه، جالبیه نماز هم میخونه. پدرش اونقدر دق من بود، خود جوون گفت آقا یک ماه هزینه هتل گرفته بود، تو برو پیش فلانی کار کن. به من گفت فلانی هرچی بخوای بهت میدم. گفتم من یک قرمت تو نمیگیرم، ولی اگه این پا به جفت بیادش مشکل نده. با میام اومدش رو دیدم این جوون نمازاش هم سر وقت میخونه، اما میگه که وقتی نمازم تمام میشه میگم خدایا نمیدونم واقعا هستی یا نیستی. هر حضرت رضا میگم نمیدونم واقعا شما هستی نیستی، حقی نمیدونم، پر شبهه، پر ایراد. خب بعد کم کم خورد خورد بحث میکنی که باز میگم نه برگرد از اول، دو سه دوره هی با برگشت نداره، کم کم دیم یه جا رو پذیرفت. پله بعدی بعد یک ماه الحمدلله نرمال شد، برگشت. شبه زود میگیره آدم، ویروس زود میگیره، اما کرونا رو زود ویروس رو میگیره، اما درمانش خیلی مشکله. و متاسفانه دیگه این فضای مجازی و این سایت ها و نمیدونم، یا کلا یه بچه رو محرومش بکنی، یا اگه واقعا تو هر گروهی بره، تو هر کانالی بره، پر ایراد و شبه اینا دیگه، در حال باید فکر درست آبی برش. خدا انشاءالله به حد حضرت بقیت الله العظم هر چه زودتر ظهور ایشان را اصلاح بفرمایید. خب برادر بزرگوار من اومده اینا، من فقط شروعی بکنیم و توسلی بالاخره روز شهادت حضرت رو غیره. خدا رو به حقانیت این مخدر این بیبی سه ساله قسم بدیم که دست ما رو بگیره، کمک بکنه. آخر زمان اون حدیث مشهوریه دیگه، مثل گله آتشیه که تو دستته، صبح دینداری شب بیدین میشه، شب دینداری صبح بیدین میشه. اللهم